بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که یک قرضی اتفاق میافته، در همراه اون یا در ضمن شرط میشه به هر وجهی، یا برای تأخیر از اینکه دیرتر پول قرض رو پس بگیرن، یه معامله بیع مهاباتی انجام میشه، یه معامله مهاباتی انجام میشه. این معامله مهاباتی که انجام میشه آیا جایزه یا جایز نیست؟ این قرض با این معامله مهاباتی تحت عنوان ربا واقع میشه یا ربا واقع نمیشه؟ روایاتی داشتیم که ازش استفاده میشد جایزه، بعضی روایات هم ازش، نه همه روایات که داشتیم ازش استفاده میشد جایزه. وارد بحث امام شدیم که امام گفته بود اینجور بحثا خلاف آیه قرآنه. آیه قرآن میگه که آقا نمیشه ربا گرفت و ظلمه طبق روایات و ظاهر آیه، و اینجوری نیستش که شما بیایی به قرض که بخوایی بگیم قرض اگر زیادی بخواید بگیرید ظلمه، ربا بگیرید ظلمه، ولی به راحتی بیایید راه حلش اینه یه معامله مهاباتی بهش ضمیمه کنید. این از با اینکه از ظلم بودن خارج نمیشه، با اینکه از ربا بودن خارج نمیشه، ولی اشکال نداره. سلام علیکم. این اشکال نداره، این فرمایش امام بود. ایشون پاشون شکسته دیگه. ما اصرار کردیم که جای شما بشینن که اذیت نشن. خب این بیان حضرت امام بود. حالا خودمون نگاه کنیم دوباره به این 6 تا روایتی که ازش استفاده میشد بیع مهاباتی در ضمن قرض اشکال نداره، که تو اون برگه های قبلی که 9 صفحه‌ای که بهتون داده بودیم بودش. 6 تا روایت بود، روایت هایی که روایته بله 12 و 13 و 14 و 15 از روایات مانعه که از صفحه آخر صفحه 3 و اوائل صفحه 4 نگاه کنید. روایت اول صحیحه محمد ابن حسن صفار قال کتبت الی الاخیر علیه السلام رجل یکون له علی رجل 100 درهم فیلزمه فیقول له انصرف الیک الی 10 ایام و اقضی حاجتک فان لم انصرف فلک علی 1000 درهم حالا من غیر شرطن. این روایت روایت مانعه بود. ببخشید من میگفتم همه روایات مجوزه، نه این روایت روایت مانعه بود که گفته بود که آقا من 10 روز دیگه میام، اگه نیومدم 1000 درهم به جای 100 درهم بهت میدم. خب این معلومه دیگه، یه وعده ایه که مثل همون بیع مهاباتی است، یه وعده قرار جدید بیع نیست، ولی یه قرار جدیدی داره میذاره که خیلی بیشتر از اون چیزیه که بدهکار هستش. شاهدم بر این قضیه میگیره، حضرت میفرماید شهود طبق حق حکم بدن ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله. اون آدمی هم که صاحب دینه طلبکاره فقط به اندازه‌ای که قرض داده و حقش هست بگیره، دیگه این که یارو وعده کرده من اگه 10 روز دیگه نیومدم 1000 درهم بهت میدم، اینو نباید بگیره ازش. پس این تیکه دوم معامله که یه وعده‌ای برای تأخیر میگه تو تأخیر بنداز که من پول رو بهت بدم، من در ازای این تأخیر انقدر پول بهت میدم. خب باشه دیگه، اونا مانع است
در قبال
اونا مانع است. این الان
روایتی بیاری
این الان
ایدنش صورت بگیره
نداره. این الان داره در ازای تأخیر یه مبلغ خیلی زیادی رو بگی مجانی داره میده، نداره در ازای تأخیر یه عرضم به حضورتون که مبلغ خیلی زیادی رو اضافه میده. این روایت میگه جایز نیستش یه همچین کاری
نداره.
نه به یه محاباتی نداره، ولی در مقام آره دیگه، در مقام این که یه معامله ای داره میکنه که انقدر ارزش نداره، یعنی تأخیر. چرا دیگه معامله است دیگه، میگه تو تأخیر بنداز، تو الان به من فرصت بده، من 10 روز دیگه میرم میارم برای تو، اگه 10 روز دیگه نیوردم انقدر.
این زیاده این یه در مقابل تأخیره، اینکه بهش معامله نمیگن که.
میدونم بالاخره الان داره با یارو قرارداد جدید میبنده دیگه، معامله مگه اسم چه چیزیه؟ قرارداد جدید داره میبنده، میگه من 10 روز به هم فرصت بده، اگه بعد 10 روز نیاوردم به جای 100 درهم 1000 درهم بهت میدم. قرارداد همینه دیگه، قرارداد اگه چجوری باید بشه؟
معامله نیست
قرار
معامله نیست،
در هر صورت یه قرارداد باش داره میبنده دیگه، قرارداد داره میبنده باش، شاهدم میگیره برای این قراری که داره میگذاره. این برای قضیه مانعمون یه همچین
در
چیزی
در قرارداد باید طرفین باشه، این طرفین
طرفینه دیگه، به یارو میگه چرا دیگه، میگه یه همچین قراری باش گذاشتن. دو تا بعد روایت 14 و 15 روایت صحیحه مسعدت ابن صدقه است که اون روایت میگه سؤل عن رجل له مال على رجل من قبل اینت عینها ایاه فلما حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطیه، وقتی پرداخت شد نداشت به پردازه، فعرادن یغلب علیه یا یغلب علیه و یربه، گفت یه تغییری بده در چیز قرار داد که وقتش یه سودی بدم. عیبی او لولان او غیر زالک ما یسوی، مثل این که یسوا هم هستش، نگاه که الان میدونم مثل این که یسوا ضبط کردن اینا. حالا معت دینار به 1000 درهم و یو اخرو این کارو میتونه بکنه که بفروشه و تأخیر بندازه. قال لا بأس بذلک، این اشکال نداره، قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علیه، حضرت این کار رو انجام داد، به من گفت این کار رو بکنم براش، پولی که بدهکار بود. خب این روایت جزء روایت‌های مجوز است، اما خب جز تفاوتی که مسئله داره، خصوصیتی که این روایت داره اینه که این روایت داره میگه حضرت نداشت، طرف راوی داره سوال میکنه میگه رفته یه بدهکاری داشته، اولین بدهی خلاف شرعی هم نبوده، یه بدهکاری پیدا کرده. آره دیگه نه 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 به اینه دو جور، همه چندین جور به اینه داریم، تو روایات هم گفتن اشکال نداره به اینه، یه مدلش اشکال داره به اینه، و اون این که من میام یه جنسی رو به شما میفروشم، خب شما باید به من پول بدید، بعد از شما میخرم این پول رو، این جنس رو، این موبایل رو میفروشم به شما، بعد از شما میخرم، اینی که خریدم الان برگشت تو جیب من، به شما فروختم، شما باید پول به من بدی. چقدر بهتون فروختم؟ میگم نسیه فروختم 120 تومن، 2 ماه دیگه به من بدی، 2 ماه دیگه 120 تومن باید به من بدی، پس شما 120 تومن 2 ماه دیگه به من بده کاری. حالا که اومد موبایل دست شما، ازتون نقد میخرم 100 تومن، به من موبایل رو پس بده، این 100 تومن نقد رو بگیر، پس من 100 تومن نقد دادم که 2 ماه دیگه 120 تومن به من پس بده، میشود ربا دیگه، اگه قرض بود میشه ربا. اینی که شما میگید حیله است، درسته؟ ائمه چی گفتن؟ گفتن این دوتا عبا، این دوتا قرار داد اگه مرتبط به هم باشه این رباست، این جایز نیست، نمیشه. اما اگه مرتبط با هم نباشه، بازم عنوان اینه داره ها، اما صحیحه. چی؟ و اونی که من اینو به شما میفروشم، اگه خواستم دوباره میخرم، اگه نخواستم نمیخرم. اون اگه خواست به من میفروشه، اگه نخواست نمیفروشه. من اینو موبایلو که به شما دادم 120 تومن، دو ماه دیگه به هم بدی، شما میگی خب الحمدلله یه موبایل دستم اومد 120 تومن هم به این آقا بده کارم. این موبایل خیلی میارزید، این خیال میکردش که من بهش پس میدم، نمیدم پس. حضرت میگه اگر اختیار دارند معامله دوم رو انجام بدهند، اختیار دارن انجام ندن، این اشکال نداره بیش. اما اگر از اول بناشون بر اینه یا قراردادشون اینجوریه که اینو بهت میفروشم که بهم پس بفروشی، اون اینه یه که حرامه، اون یکی اینه یه که حرام نیست. خب برابر این اینجا باید حمل کنیم بر این که اینه ای که حرام نیست. میگه دو تا قرارداد دیگه.
اگه ما قرار کنیم کل بیولی نرو بزنم چنان، چون تو بیولی اینه این که فرض میکنیم قرار نیست حالا حتما بخره، ممکنه این سودش دو برابر باشه. من هم قول نمیدم، ولی عملا یه اتفاق نیفته دیگه. پس بعد این کل هم بیول اینه، چون ازش خیلی
میگه یه قرارداد باشه دیگه. میگه تو یه قرارداد باشه، میگه یه قرارداد
باشه،
دو تا قرارداد با هم نه، دو تا قرارداد به اینه، ولی تو دل یه قرارداد داره انجام میشه. یعنی مثل اینه که شرط زیاده کرده باشن، اینجا اگه شرط زیاده نکرده باشن، دو تا جنس، دو تا قرارداد، دو تا بیع مستقل از هم دیگه است. من یه چیزی از شما میخوام، ظلم نفروش، متوجه چی میگم؟ یعنی زیادی نفروش، میارزه بفروش، مستقل از همه. اما اگر واسه همین یه چیزی رو زمیمه بهش کردن متأخرین یا اینایی که میخوان بحث رو از ربا در بیارن یا توی ربا ببرن، میگن اگه به قصد فرار از ربا باشد و این کار رو داره میکنه، حتی اگه مستقل باشه، ولی از اول معلومه اینا دلشو میخواد واسه این که یه ربا رو حلال بکنن، همینم هم نمیشه. یعنی این گویی یه تبانی وجود دارد به این که این کارو بکنه. حالا این مسئله اینه، بالاخره معامله انجام شد، بدهکار شد، حالا میگه نداره پرداخت کنه. پس این روایت مربوط به جاییه که پول رو کسی که حضرت که گفته لا بأس بذلک، میتونیم بگیم روایت ناظر اصلاً به کاری که اون بایه انجام میده نیست. جمع داریم میکنیم، ما میگیم جمعاً این روایت قابل معنا کردنه. میگه کسی که گرفتار شد بدهکاره، پول نداره بده، یارو هم در صورتی حاضره تأخیر بندازه که اینقدر اضافه بگیره، با کمک یه لولوه میخواد این کار رو انجام بده. میگه این نداره پرداخت کنه. خیلی خوب، حالا میخواد اینو پرداخت کنه، میتونه پرداخت کنه، از این طریق اشکال نداره زیاده بپردازه. ظلمه، اون یارو ظلم کرده. این آقا که داره پرداخت میکنه، این از طرف این اشکال خاصی نداره، بنابراین این چاره خاصی که نداشته، نه پرداخت نکرده بود، پول نداشت. حالا تنها راهش واسه این که یارو رو راضی کنه اینه که زیادی با تأخیر پرداخت کنه. حضرت میگه اشکالی نداره این کار رو انجام بده و زیادی پرداخت کنه. اصلا ناظر به این که اون یکی که پول رو داشت میگرفت اونم اشکال نداره، نداره. و ممکنه تو این مرحله بین گیرنده ربا و دهنده ربا متفاوت باشه حکمش. بگیم گیرنده ربا اشکال داره فعلش، دهنده ربا اشکال نداره فعلش.
اگه اینطور بگید که قطعا خلاف قرآن میشه، اگر این ربا بدانید و بگید یه طرفش درست نیست یه طرفش درسته، این قطعا خلاف قرآن میشه، چون قرآن به دو طرف نباید بدن.
خب من دارم میگم تو این مرحله، تو مرحله اول که بدهی پیدا شده ربایی نبوده، بعد یارو میخواد پرداخت کنه، حالا تو میخواد پرداخت کنه این مال رو، یعنی موقع سررسید بدهی شده نداشته پرداخت کنه، خب بگن اینجا اشکال نداره این آدم چاره دیگه نداره بیادش اضافه پرداخت کنه که او تأخیر بندازه، نره شکایت ازش بکنه، نره دنبال حکومت. این راهش. اون وقت امام که داره میگه، امامم که داره میفرماید به این که منم پدرم یه پولی به گردنش بود.
سوال مشخص نیست.
صورت سوال خیلی واضح نیست. توجه کن، میگه راجب بدهکار داره، ظاهر بیشتر راجب بدهکاره. میگه یه نفری از یه نفری طلب بدهی داشت، لهو علاوه طلب داشت، اما فلما حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطیه. میبینید دوتا ضمیرا به آدم بدهکار خورده. فعراده ان یغلب علیه یا یغلب یربه. این آدم میگه آقا بیا تو عوض کن کار رو و من رب بهت میدم. بعد میره سراغ عیبی او، میشه اون یارو یه لولوی بهش بفروشه به این صورت و تأخیر بندازه؟ آخرین سوال راجب فروشنده، ولی قبلیاش یه سریش راجب خریداره. بنابراین حضرت ممکنه راجب خریدار بگه و ما هم عبارت بعد رو هم حمله بر اینه، عبارت بعد که صریحه، حضرت میگه ما بده پدرم بده کار بودش، بنابراین به قرینه همونی که من انجام دادم و پدرم بده کار بود میگیم لابحثش هم منظور عنایت به اون کاریه که طرف بده کار داره انجام میده.
نه بالاخره از دو تا صورت رو فرض مسئله بحث شده.
خیلی خوب،
حالا تقاضا داده باشه بله
میدونم، همون دیگه میگم، منم میگم
مروز تقاضا داده.
اصلا سوال راجبه یه فرضی رو سوال کرده، حضرتم میگیم داره راجع به بدهکاره صحبت میکنه،
یعنی فعل یکی جایز باشه فعل دیگر حرام باشه.
آره دیگه اونم نه لازم نبوده
دو طرف اومده
میدونم فرز. ولی ممکنه ماها که داریم ببین چون نقل به معنا میشه دیگه، ماها که داریم
سوال هم که عیبی و حبوبت از اون لاب هستم به این بگی عیبی و کی عیبی و حبوب
میدونم که عیبی اوه دارم میگم بده
طلبکار. آره طلبکار بفروشه از اون یه لاب هستی هنش کنه داریم فروخته
میدونم. خب این که ظهور اولیه شه، دارم میگم این ظهور اولیه رو که راجب اونه و بعد زیلش حضرت داره میگه منم این کار از طرف پدرم که بدهکار بود انجام دادم، نه که من فروختم که، پس من زیل که داره میگه من انجام دادم بدهکار،
نه ممکن اصلا فروخته
بدهکار بودیم، نه دیگه اینا خریدن
کارم ایسه ارزشمند دارم
میدونم. یه حضرت داره اینو داره میگه ما این کارو کردیم، ما همین کارو وقتی بدهکار بودیم کردیم، یعنی ما انجام دادیم خریدیم دیگه،
اما فروختیم
نه. خب منم دارم میگم آقا ممکنه که اینجوری معنا کنیم روایت رو، روایت رو بگیم اصلا راجبه خریداره و خریدارم در این مرحله اشکال نداره خب خرید کرده باشه، فرق باشه بین بدهکار و خریدار. بگیم تو فرضی که اول کار قرض گیرنده قرض دهنده هیچ کدوم نباید بدن، ربا نه بگیره نه بده، تو مرحله بعدی که دین به گردنش اومده دیگه، حالا یا از هر طریقی از قبل دین گردنش اومده، بدهکار اشکال نداره به پردازه، خریدار حق نداشته باشه به پرداز بگیره، توش این ناظر به بدهکار باشه نه ناظر به خریدار. روایت بعدی سعیه محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لرضا علیه السلام الرجل یکون و لقل مال فید خلو علا صاحبی و اینا راجب بدهکار است، چیز طلبکار و یبی او لولو اتن تسوید مئت درهم مئتن و الف درهم و یؤخر عنه المال الى وقت قال لا بأسه قد امرنی ابی ففعلت ذلک. این ظاهرش و زعم انه سأل ابوالحسن علیه السلام انا فقال مثل ذلک. محمد ابن اسحاق ابن عمار گفت که من درباره این مسئله از امام کاظم هم سوال کردم، ایشون هم همینو گفت. امام کاظم گفت من این کارو کردم، یا گفت لا بسبه، یا گفت پدر منم بهم گفت این کارو بکن من انجام دادم. درست؟
میتونیم این رو کنیم، یعنی بگیم که محمد عصا تردید داره که به امام رضا گفته یا به حسین جعفر گفته.
من نمیدونم
چم چیز تردید هم بیشتر میاد.
نه
این تردید داره که به امام رضا یه حرف زده فقال مثل زاله یا به
نمیدونم
زحمه که برم
من احتمال دیگر میدم و اون این که یه روایت باشه. اما الان وقتی کسی که داره نقل میکنه میگه یه بار تعبیر کرد قلت لرضا، یه بارم تعبیرش این بود سأل ابوالحسن علیه السلام، یا یه کسی داره میگه همین سوال و جواب رو گفت از ابوالحسن پرسیدم، شاید هم ابوالحسن منظورش همون امام رضا بوده باشه اصلا. درست؟ ولی با این تعبیر بوده، ممکن امام کاظم باشه، ممکن امام رضا باشه، اون یکی روایتی هم که نقل شده باشه، ممکن اصلا یه روایت بیشتر میخوام بگم نباشه. حالا در هر صورت اینم روایت راجب فروشنده هستش، قابلیت این رو باز داره به قرینه بالایی که روایتی که گفته که یه چیزی به گردنش بود، ما این روایت رو هم بگیم اصلا حضرت ناظر به فعل بدهکار باشه و این که گفته قد امرنی ابی ففعلت ذلک مربوط به بدهکار باشه، بدهکارم در اینجا هیچ اشکال نداشته باشه و اون نکته‌ای که امام داره میگه که این از ظلم خارج نمی کنه و این قب داره و همه این حرفایی که میگه این راجع ائمه نمیشه انجام داده باشن یا همچین چیزی رو، نه بگیم اصلا مربوط به بدهکاره و بدهکار اشکال نداشته باشه و به قرینه اون بالای این روایت هم هم ببر همین معنا کنه.
خلاف اجماع یا این باید بگید روا هست و بگید روا هست؟
اجماع در کار نی.
آقا روا که اجماع حرام هست،
اجماع به خاطر آیه.
خب بالاخره
خب اجماع هست، اجماع در کار
یعنی کسی که تفصیل نداره در روا
تو مسئله ربا انواع و اقسام اختلافات هستش. خب که چه حدیش رباز چیش چقدر
خب یا اگر اینو فرض بگیرید
خب همین هم رو
تو اختلافی نیست که
این خب میدونن آقا شما دارید همین آقایون
حلال است
عزیز من، همین روایت ها مدرک یک عده زیادی است که قائلا به این که اشکال نداره دیگه، این
کار دیگه اشکال نداره
این خب همین دیگه
عنوان ربا خارج
میدونم میگم این روایت ها
ملک ربا هست و حلال هست
هرچی میگن این روایت ها داره میگه فرار از رباس
خب دیگه فرار از این ربا نیست
میدونم خب اونی که میگه
این فرقه به این آقا این ربا
نه
خب این گیره کلامیله هست و ربا هست
روایت که نداره ربا هست یا نیستش که روایت که این چیزا رو نداره، روایت حتی تعبیر فرار هم نداره، اون روایت قبلی ها روایت های مربوط به معاملی تعبیر فرار داشت، این اصلا یه همچین چیزی هم اصلا نداره. درست شد؟
بنابراین خودش سازگاره که طرف مقابل کار حرام انجام داره که با خودش کار حرام انجام داره، طرف مقابل
به حرام اون اشکال خاصی نداره، چه اشکالی داره؟ ما دلیلی که فقط بیان کردن برای حالا میگم خب
خب حسن یا من پول ندارم، خب پول نداری
خب چیکار کنه؟
اون
یارو میگه نمیده دیگه، یارو اومده گفته ببین صحبت سر اینه که و وقتی در این شرایط واقع میشه طرف راضی انجام میشه به این کار،
از مرکه فرار بکنید.
خب من کار دیگه نمیتونه بکنه. ببین توجه کن، کار دیگه ای نمیکنه. یعنی ما الان داریم با این بیانی که عرض میکنم دو تا جمع رو داریم انجام میدیم ها، که میخواستم بعدن تذکر به این دو تا جمع رو بدم. یک، حمله بر ضرورت. دو، حمله بر بدهکار. بگیم روایت مربوط است بس بدهکار و در فرض ضرورت. ندید دیگه، نه جمع، جمعن دارم میگم. حالا دو روایت مخالفش رو بخونیم، میخونم. خب بگیم این روایت حمله بر روایت مخالفش در مقابل این روایت، حمل کنیم بگیم این مربوط به بدهکار است و ضرورت، و الا طلبکار که ضرورت خاصی نداره. طلبه اگه طلبکار بود حمله بر ضرورت هم نمیشد. یعنی اگه روایت هایی که بگه طلبکار میتونه بگیره اونو نمیشه حمله بر ضرورت، یعنی اصلا متعارف نیست بگیم طلبکار چاره ای نداره، میگه باید رقابت دید اونم با این حجم تا من راضی بشم. نه، یه همچی چیزی رو نمیشه حمل، ولی بدهکار رو میشه حمل کردش و این که خب چاره ای نداره، یارو میگه من اگه اینقدر بدی راضی میشم. روایت بعدی روایت 22 و 23 و 24 ادله مجوزه بود در صفحه 8. در صفحه 8 معتبره محمد بن اسحاق بن عمار قال قلت لابی الحسن علیه السلام سلسبیل طلبت منی مئت الف درهم الا ان تربهنی عشرت آلاف فاغرزها تسعین الف ابیعها صبح رشیان تقوم به الف درهم به عشرت آلاف. قال لابی الحسن، این راجب بدهکار داره میپرسه، چی راجب طلبکار داره میپرسه، راجب خودش میگه سلسبیل اومده از من پول خواسته، گفته به من پول بده منم سود بهت میدم، درست شد؟ اینقدرم سود میدم، من اینو میشه یه همچین کاری رو باش بکنم، معامله ای انجام بدم یا نه؟ حضرتم فرمودن اشکال نداره. روایت 23 ابوالحسن علیه السلام یکون لی علی رجل دراهم، من طلبکارم، فاخرنی بها فیقولو ببخشید اخرنی بها و انا اربه و که فعبی و حجب بطن تو قبم و علیه به الف درم به عشرت آلاف درم اوقال به عشرین الف و او اخرهو بالمال. باز دوباره راجع به خودش که طلبکار هست داره میپرسه. البته اون اولی فرقش با این دومی اینه که اولی تو همون اولی که داره قرض میده این معامله رو انجام میده، دومی یه دور قرض داده یا طلبکار هست واسه تأخیرش این کار رو انجام میده، سومی سعیه عبدالملک ابن عتبه.
خود راوی این کار کرده بعد از این لابسته این خود
خب نمیشه دیگه، میگم اینا داره صریح میگه هیچ جوری نمیشه حمله بر گیرنده کرد، درسته. سومی بعدی صحیح عبدالملک ابن عتبه قال سألت عن الرجل اريد ان اعينه المال او يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازيده على مالي الذي لي عليه، گفته آقا یکم دیگه به من وام بده. ايستقيم هو ان ازيده مالا و ابيه لولا ان تسوي متى درهم به الف درهم فاقول و عبی و که حاضر لولا به الف درهم علا ان و اخره که به سمنه ها و به مالی علیه که کذا و کذا شد. قال لا بسن، اینم همینجور یکی از من پول خواسته این کار رو انجام دادم، حالا میتونم جا به جا کنم یا نه؟ این سه تا قابل حمل بر، هیچ کدومشون قابل حمل بر بدهکار نیست، ولی اون قبلی ها به نظر من مخصوصا دوتا روایتی که مربوط به امام ها هستش میشه اونا رو نذاش کنار و گفت اینها مربوط به گیرنده. این سه تا اصلا قابل هم نیست، یا همین بحثاییه که بگیم این روایت ها رو عمل نمی کنیم، یا باید تخصیص بزنیم به ادله ربا، یا بگیم عمل بهشون نمیکنیم، یا بگیم نمیدونیم چیه. هر سه تا قضیه شخصی است. در این حال که ما همه روایات شخصی رو قاعدمون بر اینه، هر روایتی صادر میشه یه نفری یه قضیه‌ای راجع به خودش میپرسه یا یه قضیه‌ای راجع به یه کسی میپرسه، اینو حمل می‌کنیم برای که این حکم عمومیه و با این خصوصیات یه حکم عمومیه. اینجا بخوایم جمعاً، جمعاً که نیست، به نوعی ترده خب، ولی بگیم اینها مثل قضیتون فی واقع است حکم شخصی دارن میپرسن، مخصوصا سلسبیل که خیلی سریع حکم شخصیه، قضیه سلسبیل خیلی سریعه که حکم شخصیه، میگه فلانی از من اینجوری گفته، بگیم نمیدونیم خصوصیاتش نقل نشده، شاید یه خصوصیاتی داشته باشه که ما اطلاع نداشته باشیم، به قول معروف علمش به امام برگرده، و الا اینا به هیچ وجه قابل حمل بر معنای دیگری نیستش، یعنی اون معنایی که ما عرض کردیم که مربوط به گرفتن هستش، اینا رو که نمیشه هیچ کاریش کرد، یه کاری هست. فقط اگر خواستیم بین اینا حمله و ضرورت هم نمیتونیم بکنیم، چون گفتم گیرنده رو کسی که داره قرض، ببخشید، اون کسی که طلبکاره رو، اون طلبکار رو نمیشه حمله بر ضرورت کرد، متعارف نیست طلبکار ضرورت باشه، اما اون دو تا روایت رو میشه حمله بر طلبکار کرد، بدهکار کرد، اونایی که راجع به امامه، و حمله بر ضرورت هم میشه کردش، یعنی ضرورت بدهکار اگر گرفتار شد و نداشت و پرداخت، چون تو سوال نداشت وجود داشتش، بگیم اون نداشت و چاره ای نداشت، خب اینم یه راه حلیه حمله بر ضرورت بکنه جمعا، الا این که ما روایت معارضمون روایت عامه، ما یه روایت عام داریم که گیرنده و دهنده فرقی با هم ندارن تو بحث ربا، یه روایت داریم، روایت در کافی جلد 5 صفحه 144 وارد شده، روایت همین روایاتی که حالا صحیحه محمد ابن قیس یا موثقه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قضایای امیرالمومنین رو نقل میکنن، امیرالمومنین علیه السلام فرموده آکل و ربا و موکلو یا موکلو، کسی که ربا میخوره و کسی که ربا میدهد، و کاتبه و شاهده فیه سوا، در ربا فیه به ربا بخوره، تو بعضی تعبیرها اومده فل وزره سوا، در گناه یه جورن اینها همشون، کسی که ربا میخوره و کسی که ربا میده، این روایت عامه. تو من لا یحضر روایت جلد 3 صفحه 274 میفرد، تو حدیث مناهی پیغمبر اومده که تو حدیث مناهی، ببخشید نه، این در جلد 3 صفحه 274 همین تعبیر اومده که عرض کردیم که از امیرالمومنین نقل شده، تو حدیث مناهی جلد 4 صفحه 8 اونجا از پیغمبر نقل شده که پیغمبر نها عن اکل ربا و شهادت زور و کتابت ربا، این دوتا رو آورده، یعنی شاهد و کاتب و آکل، موکل رو نیاورده، و قال پیغمبر فرمود ان الله لعن آکل الربا و موکله و و کاتبه و شاهده، همه رو دنبال هم آورده، اونجا موکل رو آورده که خدا لعنت کنه این رو، یا خدا لعنت کرده است، در این که پیغمبر وقتی تعبیر کرده لعن الله لعنه، یعنی خدا لعنت کرده، و این ربطی به پیغمبر نداره، پیغمبر داره اخبار میکنه، یا انشاءه وقتی پیغمبر میگه ان الله لعنه، منظور انشاءه، یعنی پیغمبر داره لعنت میکنه، میگه خدا انشاءالله مثلا لعنتشون کنه اینا رو. درست تعبیر ان الله لعنه، اما ممکنه واقعا انشاء بوده باشه واسه همین تو روایات سنی ها. آره، ولی تو روایات های سنی ها هستش که لعن رسول الله آکل الربا و موکله، و تو نهایه علامه، نهایت الاحکام علامه جلد دو صفحه 538 هم میگه لعن رسول الله آکل. ممکنه اینا از این تعبیری که نقل شده باشه انشاء فهمیدن، اصلا تعبیر پیغمبر که میگه لعن خداوند لعن کرده، ممکنه لعن بکند فهمیده باشن و عیبی نداره. خب این روایت، روایت مخالف ماست که موکل، موکل کسی که ربا بده. توجیهی هم که کردن گفتن اعانه بر اسم این کار، و یه همچین کاری داره راهو باز میکنه، من دارم میدم تو بگیری دیگه، و اعانه بر اسمه، و هر این کار خراب. همین اشکالی که شما گفتید آقای شایعی که اصلا این در شأن ائمه هستش یا نیست، این روایت معارض قضیه هست که ممکنه که در هر دو صورت رو اون مسئله‌ای که گفتیم فهمل کنیم بر ضرورت، بگیم چاره‌ای وقتی نداشته باشه که حرمت رو برداره. ضرورت خاصیتش اینه که حرمت رو برداره. ممکنه در حالت عادی خودش تو این فرض اصلا اشکالم نداشته باشه ها، یعنی پرداخته این مستقلن اشکال نداشته باشه، اسباب اعانه بر اسم باشه و ضرورت اعانه بر اسم رو برداره. ممکنه خودش هم حرمت داشته باشه و ضرورت حرمت رو اینو برداره، کاری به اعانه بر اسم نداشته باشه. نه روایت
حالت عادی داره میپرسه.
نه نه میگه نداشته، روایت داشته که نداشته، سر وقتش که شد نداشته به پردازه. خب به این معنا
ضرورت باشه، خب خود ربا دادن هم اشکال نداشته باشه. چرا بیا ضرورتی
اینجا؟
چرا بیا به حالت بی مثلا به محاباتی انجام
بشه؟ ضرورت
ما جایش فرق داره. من دارم اونم فرق نمیکنه در مثلا. ما داریم الان روایت ها رو معنا میکنیم در حکم مسئله.
اگه باها هم گفتش پدرم هم کار انجام بده
میدونم، خب منم
ربا بده، یعنی ربا بده. چرا مثلا یه بی دیگه؟
چون بدهکار بود اومده این کارو، اون یارو با این مقدار با این کار حاضر بوده دیگه. چرا؟ چون اون طرفی که طلبکار بوده ممکنه طبق نظر خودش اشکال نمی کرده، ما داریم میگیم اشکال داره، ولی اون ممکنه طبق نظر خودش این بیه محاباتی رو اشکال نمی کرده. اون که اشکال نمی کرده، حضرت هم که مجبور بوده گفته خب این کار انجام بده. و این که میگید ضرورت اصل ربا رو، خب چرا؟ خب همین مشکل در مسئله اصل ربا هم هست، ضرورت ممکن اصل ربا رو حلال کنه، اون که چیز خاصی نیست، چون همه ضرورات همه چیز رو حلال میکنه الا قتل طبق روایت.
مثلا ضرورت نیست که جالب زمان قرض استه باشه، طرفدار نمیره که رو میگیم ضرورت
چیه؟ نه اضطرار نیست. آره نه چاره دیگه ای نداره، میاد
زمان
نه میدونم. خب اگه زمان میتونست بگیره که میگرفته. خب وقتی نداشته باشی نتونیم، ما داریم حمل میکنیم. شما ببین ما داریم میگیم به طور عادی یه کسی که بدهکار باشه وقتی نداشته باشه این ضرورت مسئله است. چرا؟ چون همین الان هم شما میگی آقا یارو میگه اصلا میبرم شکایت میکنم، آبروریزی داره، این چیزها رو داره دیگه، زمیمش سختی های خودش رو داره. خب این جزء ضرورت همین چیزها هستش دیگه، ممکنه واسه همین میگم قابلیت اینو داره که حمل بشه بر ضرورت. اینم که ممکنه که مستقیماً با ربا متفاوت باشه، این قسمتش هست که ممکنه ائمه بگن حتی اگر در فرض ضرورت پیش اومد صورت مسئله رو از صورت مسئله ربا که عین ربا باشه باید عوض کرد. باشه با یه بیعی یه صورتی باشه یه کمی متفاوته از اون چیزی که
نه هیله
تو فرض ضرورت میشه، نه هیله همینجوری. میگه تو فرض ضرورت هیله ربا مربوط است به فرض ضرورت، نه مربوط است به این که در حالت عادی
ضرورت احکام برداشته شده.
خیلی خوب، منم دارم همینو میگم. ممکنه ما میگیم ضرورت احکام برداشته شده، میگه خود ربا و حیله ربا حرامه. شما وقتی ضرورت شد هیل با حیله ربا تونستی انجام بدی، نوبت به ضرورتی که بخوای ربا بکنی نمیرسه. یه مرحله پایین ترشه دیگه، یه مرحله پایین ترش باشه قابل معنی کردن. میدونم قابل میگیم داریم میگیم ضرورته، با ضرورت میگه ممکنه بگه آقا ضرورت که پیش اومد این کارو بکنی مقدمه بر اون یکیه، نوبت به اون نمیرسه. اگه میتونی این کارو، یارو راضی میشه، خب همین کارو بکن.